بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث فی بیان ما ینشر من الرایات عند الظهور و اوصاف الرایت الحبت التي ینشرها المهدی علیه السلام. این بحثی که در اینجا از روایات مربوطه‌ای که مرحوم آقای پهلوانی در یه فصل جدا آورده و هم روایاتش در این روایت که در اینجا آمده کمه، همین که آدم در ابتدا ممکنه فکر کنه که چرا این رو ایشون به عنوان یک باب جدا ذکر کرده، در صورتی که بحثش به اندازه بحث‌های دیگه حساس و سرنوشت‌ساز نیست. ولی وقتی که دقت بکنید ببینید که توی این همین توی این فصل و همین چند تا روایت کمی که درش هست، وجهی از قیام حضرت ذکر شده که به امور غیر عادی و اون غلبه و اقتدار معنوی حضرت برمیگرده و این در قالب پرچم اومده شده، پرچم‌هایی که اون موقع برافراشته میشه که در روایت سوم داره که یدخل الکوفه و بها ثلاث رایات قد استربت و تسفله، که این روایاتی که درباره پرچم‌های مختلفه و تو این روایت وقتی که حضرت وارد کوفه میشه سه تا پرچم هست که اینها باعث آشفتگی و آشوب کوفه هستند. هیچ کدام قهر و غلبه کاملی ندارن و بیشتر نتیجهشون نتیجه‌ای میشه که همین رایات و دعواها و چیزی که الان هم نمونش رو در جهان میبینی. و وقت برعکس این، وقتی که حضرت پرچمش برافراشته میشه این پرچم اقتدار عجیبی داره. و بعد وقت در توصیفاتش میفرمان که این پرچم از پنبه و از حریر و از پارچه های معمولی و اینها نیست، بلکه این پرچم من ورق الجنه نشره رسول الله یوم بدر، یه پرچم خاصیه. و توی همین روایت اول وقتی که ابی بصیر از امام صادق نقل میکنه که لا یخرج القائم من مکه حتی یکون فی مثل الحلقه، حضرت همینطوری ظهور نمیکنه، بلکه یک چیزی مثل یک حلقه، یک دایره، یک مجموعه ای که گرداگردش اون رو فرا گرفتن و اونها عشرت و آلاف، 10,000 هستن، جبرئیل ان یمینه و میکائیل ان یساره، این یک طرف جبرئیل یک طرف میکائیل، ثم یهز الرایه رایت المغلبه و یسیر بها. عبارتی که اینجا در مورد پرچم حضرت به کار برده میشه رایت المغلبه، پرچمی که غلبه میکنه، پرچم معمولی نیست. بعد اون وقت عبارتی که فلا یبقا اهدون فی المشرق و المغرب الا لعنها، که این رو بعدا دوباره من بهش میرسم. و بعد وقت در توصیفش هی رایت رسول الله نزل بها جبرئیل یوم بدر، این همون پرچمیه که پیامبر در جنگ بدر این رو برافراشت توسط جبرئیل. بعد حضرت میفرماید که این از پارچه و پنبه و کتان و حریر و اینا نیست. قلت و فمن ایه شیئن هی قال من ورق الجنه، این از ورق جنه است، نشرها رسول الله یوم البعد ثم لفه ها و دفعه ها الی علی. حضرت وقتی که این در روز در جنگ بدر این رو برافراشت، سپس این جمعش کرد و اون رو داد به امیرالمؤمنین. یعنی در جنگ های دیگه، جنگ احد، جنگ خندق و اون همه غزوه هایی که پیامبر داشت، هیچ کدوم از این غزوه ها حضرت این رو برافراشته نکرد. این فقط مال روز جنگ بدر بود که جنگ خاصی بوده بین جنگ های پیامبر و متفاوت از اونها بوده، فقط مال اونه. و فلم تزل عند علی علیه السلام حتی کان یوم البصره و نشرها امیر المؤمنین ففتح الله علیه ثم لفا. امیر المؤمنین هم فقط در جنگ بصره اینو به کار برد، جنگ جمل. در جنگ های دیگه، جنگ نهروان، صفین، تو این جنگ نبود، فقط این مختص جنگ جمل بود که در جنگ جمل هم یه فتحی برای حضرت بود که فتح مهم بود. ثم لفا، پس دوباره این رو حضرت جمعش کرد. فهیه اندها لا ینشرها احد حتی یقوم القائم، تا زمان قائم اینا دست ماست، دست اهل بیت، و احدی این رو هم دوباره باز نمی کنه، این پرچم رو برافراشته نمی کنه. فاذا هو و قام فنشرها، بعد اون وقت حضرت که ظهور میکنه این رو دوباره برافراشته میکنه، دوباره همون عبارت لم یبق بین المشرق والمغرب احد الا لعنها که این رو بهش میرسیم. و یسیر الرب قدامها شهرا و خلفها شهرا و عن یمینها شهرا و عن یسارها شهرا. گرداگدر این پرچم به اندازه یک ماه مسافرت پیاده، مسافرت که اونقدر انجام میشه، این وحشت از این پرچم و رعبش و اون اقتدار پرچم پیشا پیش پشت سر و دو طرف پراکنده میشه. اینجا معنی این روایت اینه که این پرچم پرچم عادی نیست، اما توی حضرت پرماز من ورق الجنه، انگار که یک نوع پرچم معنویه یا یک ویژگیه. پرچم یه ظاهری داره، اون پارچه‌ای که برافراشته میشه، اما در واقع این یک علامته. و علامت چیه؟ علامت واقعی چکیده تمام حالات و کیفیت ها و چگونگیه. مثل اینکه مثلا یه فرد که خیلی اهل بخششه، انگار پرچمش دادن و هدیه کردنه. یه آدمی که مثلا خیلی خسیسه، انگار که پرچمش این دست بسته است، این مشت باز نمیشه، پول از تو جیب در نمیاد. یه آدم شجاعت، پرچمش همین شجاعتشه. و هر چیزی یک پرچمی، این علامتش، این برندش به قول امروزی ها، و اون مارکش پرچمه. این پرچم در اینجا هم یعنی اون علامت و ویژگی اصلی و اون حالت معنوی که هست. و اون حالت معنوی برای حضرت یک اقتدار و غلبه‌ایه که این اقتدار و غلبه ظاهری نیست، با شمشیر نیست، با نیروی ظاهری و با مثلا شجاعت ظاهری و با اینها نمیتونه باشه. این کلماتی که در این روایت هست نشون دهنده اینه که این غلبه و اقتدار و توانایی یه امر معنویه. این امر معنوی طبیعتاً از آسمان و از جانب خداونده و قدرت خداوند همیشه هست، اما اونجا ظهور پیدا میکنه. دلیل ظهورش اینجا مهمه. اون تیکه اصلی که بنده میخوام توضیح بدم این هست که این قهر و غلبه همیشه دست خداونده. هیچ زمانی نیستش که خداوند دستش بسته باشه. الان مثلا وقتی که جنایات زیادی رخ میده توی جهان و این همه ظلم و ستم، و اصولا این که خود روایات هم ذکر کردن که تا قبل از ظهور حضرت جهان به سمت امتلاء ظلم و جور و فساد و تباهی و شرک و کفر و مسلمان از کفار بدتر، کفار از مسلمان ها بدتر. اینجا که خداوند ناتوان نیست، اون غلبه حقیقی باطنی که دست خداونده، این غلبه ظاهری در اینجا دست کیر، در عکس در دست دیگرانه. اینم که در دست دیگرانه با فیض و با قدرتی که خدا داره اونها میده، یعنی برای کسی که ظالم هست اگر یه لحظه خداوند این فیض وجودش رو از اون قطع بکنه، اون اصلا نابود میشه و اون شمشیری که اون خنجری که شم داره سر امام حسین رو میکشه، تمام اون قدرت توانایی وجود اینا از ناحیه خداونده و به واسطه خود امام هم به اینها این فرد داده میشه. خب این دلیلش چیه که اونجا ظاهر میشه و دلیلش چیه که اینجا ظاهر نمیشه؟ این دومی رو اگر متوجه بشیم اولی رو هم متوجه میشیم، اینه که الان خداوند چرا توان و قدرت و اقتدارش رو، اون اقتداری که در باطن هست در ظاهر به وجود نمیاره، پیدا نمیشه و این غلبه برای مؤمنین حاصل نمیشه که اینها غلبه پیدا کنن، همه چیز رو دست بگیرن، ظلم و جور از جهان برداشته بشه و جهان بشه مثل بهشت. دلیلش مشخصه، دلیل همون دلیلی است که انسان تو این جهان اومده. اگر هدف این نیستش که ما حکومت بگیریم، هدف این نیستش که جهان صرفاً زول نباشه، هدف اینه که انسان به کمال برسه. و نه بنا بود که همینطور با بدون رسیدن انسان به کمال صرفاً با قدرت الهی همه چیز درست بشه، خب انسان اصلا این جهان نمی اومد، همون تو بهشت بودش. اینه که خداوند این امتحان رو و این سناریو، این شکل امتحانی رو برای آدم ایجاد میکنه و بعد اون هبوط میکنه به زمین و بعد هم در این زمین زمینه پیدا میشه، انواع زمینه های ظلم و جور. این دلیل چیه؟ همون اشکالی که ملائکه به خداوند میگیرن که نحنو نقدس و لک، ما داریم این همش عبادت میکنیم، آدمی درست میکنی که این در زمین معلومه میره فساد میکنه. از اول ملائکه میدونن و همه میدونن، همه یعنی ملائکه، و به خداوند هم اعتراض نمیشه گفت، اما این سوال میکنن که این دلیل چیه، چرا این انسان رو ایجاد میکنی، در صورتی که میتونه همین موجودات آسمانی باشن و اونها تقدیس کنن، عبادت کنن. خداوند فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون. حالا این اعلم ما لا تعلمون یعنی چی میدونم؟ در واقع همون اسماء الهی، یعنی این انسان در اثر قرار گرفتن در میدان امتحان و در این جهانی که انواع مشکلات و محدودیت ها داره، زمینه‌ای برای رشدش پیدا میشه که در بهشت و در آسمان ها پیدا نمیشه. بنابراین انسان اینجا آمده اصلا برای همین، برای اینکه بتونه به رشدی برسه، به تعالی برسه. و خداوند این انسانی که تو این جهان آمده، این آزادی و اختیار رو و اون امانت رو، نا عرضن الامانت علی السماوات و الارض و ابین، اینا در واقع همه اینها رو خداوند به اینا داده برای اینکه انسان خودش برسه. بنابراین انسان رو آزاد میذاره و زمینه ظلم و فساد رو و تباهی رو فراهم میکنه و همه اون چیزهایی که اون پیروزی هایی که در آخر زمان میخواد ایجاد بشه الان هم خداوند میتونه ایجاد بکنه. چرا نمیکنه؟ برای اینکه انسان باید خودش برسه. و تا قبل از قیام حضرت این پیوسته مرحله به مرتبه این انسان ها زمینه هایی پیدا میشه تا به اون مرحله کمالی نهایی برسن. این مرحله نهایی کمالی نهایی دو وجه داره. یه وجهش یه عده مخصوصی است، مثلا اون 313 نفر و مثل کسانی که زمینه براشون پیدا میشه که دعوت حق و دعوت حضرت صاحب رو جواب بدن و اینها رشد عقلی و ایمانی پیدا میکنن، رشد عقلی پیدا میکنن که زمینه ایمانی قوی تری پیدا کنن و چون آدم های خوبی هم هستن از این زمینه عقلیشون استفاده میکنن و در مراتبی رو از کمال طی میکنن که قبلی ها براشون مقدور نیست. و از یک طرف هم بشریت ظرفیت عقلی پیدا میکنه، ظرفیت عقلی کل بشر ظرفیت عقلی پیدا میکنه که قبلا نداشته. در اثر چی؟ در اثر این تجربه ها و گردش ایام، حوادث و چیزهایی که رخ میده. منتها اکثریت بشر و اونهایی که قدرت دستشونه و ثروت دستشونه از این ظرفیت عقلی در جهت فساد و تباهی و ظلم استفاده میکنن، یه عده‌ای بحث. اما مجموعه اینها زمینه پیدا میشه که اون کار نهایی رخ بده و بعد حضرت میاد و حضرت که میاد وقت دیگه اینجا جاییست که نصر الهی و اون کمک و اون زمینه های خاص و اون غلبه الهی زمینه داره که بروز و ظهور کامل پیدا کنه. چرا؟ چون انسان ها کار خودشون رو کردن، کارشون رو کردن و تو اونجا این رایاتی که پیدا میشه، پرچم هایی که پیدا میشه، همون علامت اینه که همه اقتدار و غلبه الهی دیگه زمانشه که بیاد حرف آخر رو بزنه و تموم بکنه. تا قبل از اون چی؟ تا قبل از اون این هی کنار گذاشته میشه تا محیط برای انسانها آماده بشه. بعد جاهای خاصی این غلبه یک ظهور موقتی یا اندکی یا ناقصی پیدا میکرده برای اینکه زمینه پیدا بشه. مثل چی؟ مثل جاهایی که عذاب الهی می آمده یه قوم رو کلن نابود می کرده. این قوم کسانی بودن که دیگه زمینه‌ای برای رشد بیشتر نداشتن و کارشون تموم شده بوده. توی اون وقتی که نوح دعا می کنه و نفرین می کنه، اینها ظلم و تباهی رو تموم نمی کنن، ولا یلدو الا فاجرن کفار، از تو نسل اینها هم، از تو ادامه اینها هم هیچی پیدا نمیشه دیگه، این کارشون ها کارشون تمومه، اینا از بین میرن. یا در یه جاهایی که برای اینکه این سیر کامل بشه و ظرفیت عقلی بشر ادامه پیدا بکنه و مؤمنین زمینه پیدا بشن، کلن نابود نشن، یه جاهایی هم دوباره این نصر الهی میاد کمک برای اینکه این مسیر رو درست بکنه و یه چیزی هم نشون بده اونهایی که نیاز دارن که یه علامتی ببینن، این علامت رو نشونشون بده. اونهایی که مثل چی؟ مثل اون کلامی که حضرت ابراهیم میفرماد که رب ارین کیفت و هیل موتا، اگر اشتباه نخونده باشه. بعد سوال میکنه خداوند ازش که ایمان نداری یعنی چرا؟ اما این یقین یه چیزی دیگه است. یه جاهایی هم به این دلیل این غلبه ظهور پیدا میکنه و این مسیر میرسه تا زمان حضرت. زمان حضرت یه زمان ظهور نهاییه، همه چیز آماده است و زمانی است که باید این رایت مغلبه، رایتی که اقتدارش تمامیه و میره و اون وقت این به مرتبه میرسه که دیگه تموم میشه و وقت تو اینجا عبارت هایی داره. مثل چی؟ لا یبقا احدون فی المشرق و المغرب الا لعنا، اینه که مشرق و مغرب عالم لعن میکنن. این لعنی که اینجا ذکر میشه علامت اینه که ظهور حضرت و غلبه حضرت اگرچه با کمک معنویه، اما اینطوری نیستش که حضرت هیچ کاری نکنه، هرچی رخ میده با غلبه الهیه، در هیچ وقت اینطوری نبوده. و گرچه زمینه حرکت حضرت فراهم شده و مؤمنین خاصی اومدن که این مؤمنین قبلا نبودن، همونطوری که در روز بدر اینطوری بوده، همونطوری که یه اصحاب خاصی از ائمه اینطوری بوده و همونطوری که همیشه یک سری آدم های اینطوری هستن. اما از اون طرف هم زمینه های مخالف در اثر کفر و ظلم و مخلوط شدن و انحراف دین هم اندک نیست، انقدر زیاده که وقتی که حضرت ظهور میکنه همین زمینه هایی که توی جهان ایجاد شده همه با هم از کفر و مؤمن و مسلمینی که به انحراف رفتن، دینی که تغییر شکل داده، اینقدر زیاده که شرق و غرب عالم میگن اینم یکی از اوناست و لعنش میکنن. این لعن هم مربوط تو بعضی از ترجمه ها اینجا آمدن که الا لعنه ها رو، لعنه ها رو یعنی گفتن کفار لعن میکنه، اما روایت همین چیزی نداره. این ظاهرش اینه که همه مردمه، یعنی زمینه های تباهی که تباهی هم فقط در مخالفین و دشمنان دین و ظالمین نیست، اون کسایی که مدعای دین دارن، مدعای اصلاح دارن، مدعای حرکت درست دارن از مؤمن و کافر، اونها انقدر تو جهان خرابکاری کردن و انقدر زمینه های منفی ایجاد کردن و مثلا دین تغییر شکل یافته یا کسانی که به اسم مثلا درست کردن وضعیت مردم و وضعیت دین اومدن اینا خرابتر کردن یا چیز اینا، اینقدر اینها زیادتر شده که وقتی که حضرت رو میبینن همه میگن اینم یکی از اونهاست. این جمله هم خیلی جمله مهمه. بنابراین حضرت کار خیلی ساده ای نداره. درسته که کمک حضرت میاد، اما همون مثل جنگ بدر کمک ملائکه هست، اما در اصل این خود اینها هستن که به یه مرتبه از صلاحیت رسیدن که این کمک میاد. اینطور نیستش که این کمک میتونست برای کسی دیگه بیاد و نمیاد فقط برای اینها میاد. نه، اینها خودشون استثنایی هستن و کار اصلی رو خود اینها میکنن در مرتبه انتخاب و پایداری بر حق و صلاحیتی که خودشون دارن. و وقت این وقتی که اینا حرکت میکنن کمک خداوند هم میاد برای اینها.